بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند متعال با اینکه در زندگی ما دائما از نظر روحی و از نظر اجتماعی ما رو وابسته قرار داده، ولی دوست داره ما آدم‌های مستقلی باشیم و زیبایی استقلال، پیچیدگی استقلال در همینه که ما زمینه‌های وابستگی زیاد داریم. اگر خدا زمینه‌های وابستگی رو نمی‌ذاشت و از ما می‌خواست مستقل باشیم که دیگه کاری نداشت. اگر خداوند متعال ما رو نیازمند همدیگه قرار نمیداد، ما رو از نظر عاطفی و روحی محتاج همدیگه قرار نمیداد، بعد میفرمود مستقل باشید، خب دیگه نه مستقل بودن کار سختی بود و نه چنین دستوری دستور ارزشمندی میشد از جانب خداوند متعال، چون وقتی کسی یه کاری رو خیلی آسون انجام داد دیگه ارزشی نداره. بله، ما در زندگی به همدیگه وابسته ایم و این وابستگی ها به صور مختلف وجود داره، منتها باید وابستگی ها رو قطع کنیم، از نظر روحیه مستقلی داشته باشیم. حالا مستقل بودن هم نه به معنای قد بودن، مستقل بودن هم نه یعنی به معنای آدم حساب نکردن بقیه، مستقل بودن هم نه به معناهای بد کلمه، ولی بالاخره این که آدم تأثیر منفی از کسی نپذیره، این یک اصل فوق العاده مهمه. در مورد استقلال روحی انشاءالله روزهای بعد بیشتر صحبت میکنیم. دیروز در مورد استقلال فکری صحبت کردیم و یه اصطلاحی رو بنا شد از قرآن کریم برای شما قرائت بکنم که نرسیدیم. استقلال روحی یک طرف، استقلال فکری یه موضوع عجیبیه که خدا از آدم میخواد، یعنی آدم نباید تحت تأثیر از نظر فکری کسی قرار بگیره و در بس حرف این و آن رو بپذیره، در حالی که دیگران در اطراف انسان دائما مشغولن آدم رو به اشتباه بیندازن. روی پای خود ایستادن برای تصمیم گرفتن یک تمرین مفصل میخواد تو زندگی. خدا کنه تو مدرسه ها بتونن رو بچه ها کار کنن و تمرین های انجام بدن که ببینن بچه ها کی تحت تأثیر دیگران هست، اینا رو از این تحت تأثیر بودن در بیارن. یه تست روانشناسی هست جالبه، میگن که چند نفر آدم رو مینشونن، بعد ناغافل مثلا اینا توی عالم خودشونن یه گپی میزنن، زمینه رو آماده میکنن برای یه گفتگوی آرام، یه دفعه یک جیغ و داد و فریادی. حالا فکر کنم تو اون تسته نوشته بود مثلا چند تا مردن نشستن یه زنی جیغ میزنه و تقاضای کمک میکنه، آی وای مثلا چی شد، در نزدیکی اونها این صدا رو پخش میکنن که اینا مثلا همه حس میکنن تو راه روی اتفاقی افتاد، طرف کمک لازم داره. بعد با روش های متعدد ثبت میکنن، این رو برای افراد مختلف هی اجرا میکنن، ببینن اولین عکس العمل افراد چیه. شما حدس میزنید اولین عکس العمل اکثر افراد چیه؟ به هم نگاه میکنن. شنیده خودشا جیغ و دادو؟ به تو نگاه میکنه؟ تو شنیدی؟ من شنیدم؟ الان تو چی کار میکنی؟ من چی کار کنم؟ الان یعنی ما باید بلند شیم؟ نظرت چیه؟ یه جوری به هم نگاه میکنن که آقا خودت تصمیم بگی بلند شو رو ببین دیگه. میگه مثلا 90 و چند درصد، حتی آمارش هم اعلام کردن 99 درصد مثلا، نمیدونم کمی بیشتر کمتر 99% آدم ها اول به هم نگاه میکنن، نمیتونن تنهایی تصمیم بگیرن. بعضی ها مستقلن. آقا داد شنیدی بلند شو برو ببین چی میشه دیگه. ببین این خیلی نکته جالبیه که آدم مستقل باشه در مقام تصمیم گیری تو لحظه های بحران. اون موقع خیلی آزمایش سخت گیرانه ایه، ولی دین هم انگار یه چیزایی اینجوری از آدم میخواد که تحت تأثیر دیگران قرار نگیره، تحت تأثیر موقعیت قرار نگیره. فرمانده معنوی جریان جمل که بر شتر نشسته بود، خب داستانشو میدونید دیگه، جنگ جمل چه کسی فرماندهی معنوی میکرد. ایشون بعد از اینکه کار تمام شد عمار اومد جلو، ناقه در واقع انان جمل رو گرفت و گفت که مثلا یه حرفی زد، دیدی خدا حق رو پیروز کرد و اینها. اون برگشت گفت که خب معلومه تو رئیست پیروز شده داری دفاع میکنی. آقا عمار به هم ریخت، آتش گرفت، سوخت، فریاد زد اگر همه دنیا علی رو تنها بگذارن من با علی خواهم بود، اگر هیچ کس با علی نباشه و علی شکست بخوره من با علی خواهم بود، این دفاع من مال این نیست که این الان پیروز شده. آتش گرفت. خب اونم بالاخره بلد بود چجوری آتش بزنه و عمار راست میگفت که تو لحظه های حساس اینجور نبود که دهن بین باشه یه موجی برداشته شده باشه بیاد به سمت علی ابن ابی طالب. بعد تهمتی به عمار زد، واقعا عمار آتش گرفت. عماری که رسول خدا فرمود هر موقع فتنه شد ببینید عمار کدوم طرفه، عمارو مع الحق و الحق و مع عمار داره روایت، خیلی این کلام بالاییه. ببینید عمار کدوم طرفه، برید به اون سمت. این استقلال فکری باید تقویت بشه دیگه. مثلا بچه ها رو بندازن، بعضی وقتا من اینا رو میگم رفقا میگن که خب راه حل عملی بدید، کدهای برنامه‌ای پیشنهاد بدید. اگرچه حالا من به عنوان یه طلبه‌ای که دارم کلیاتو میگم موظف نیستم کدهای رفتاری خاص بدم، برنامه بدم، ولی حالا من یکی دوتا پیشنهاد بدم. ذهنهای خلاق بیشتری هستن، مثلا یه مسئله رو بدن، یه مسئله ریاضی رو بدن یه دانش آموزی حل کنه، بعد همه بهش مشورت غلط بدن، این داره درست حل میکنه، بگن نه اینجوری باید حل کنی، بعد ببینن تحت تاثیر قرار میگیره یا نه. اگه تحت تاثیر قرار نگیره یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه، همه بهش میگن نه نه این تو داری غلط عمل میکنی. ببینن این رو پای خودش وای میسته، بگه آقا یعنی چی، چرا همه تون اینجوری میگید، این راهشه، راه حل این مسئله است، اینها من باید اینو ضرب کنم با این، اینو جمع کنم با این، اینو منها بکنم، بعد بهش جایزه بدم. میگن بارک الله همه حرف غلط زدن مرعوب نشدی، همه حرف. بابا به خدا اینا انتظارات دینه، این دین ما اینقدر خوشگله، اینقدر مامانیه، اینقدر نازه، اینقدر ماهه، اینقدر جذابه. میگه میخوام تو پای رو پای خودت بیستیم. خب حالا تو مدرسه از این یکی از کارهایی که باید انجام داد، اصطلاح قرآنی رو بخونم بعد بریم سراغ راه حل ببینیم باید چی کار کرد. مثلا اصطلاح قرآنی اینه: ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. یادگاری ها این آیه، من زیاد با هم صحبت میکنیم، دارم بهش خدمت شما عرض میکنم، یادگاری این آیه. ببینید میفرماید شما فکر کردید خدا شما رو ول میکنه امتحان نمیکنه؟ خب این که خود تکراری بود، اینو جای دیگه قرآن هم خدا فرموده. نه صبر کن ببین تو چه زمینه‌ای میفرماید من میخوام امتحان کنم. لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، خدا امتحان نمی کنه شما رو که ببینه کی مجاهدت می کنه. خب اینم که تکراریه، هم امتحان تکراریه هم امتحان با جهاد. جاهای دیگه قرآن هم خدا اینو فرموده، نه این قسمت آخرش رو بگیر. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. خیلی جذابه واقعا. فکر میکنی شما رو خدا ول میکنه، امتحان نمیکنه ببینه که غیر از خدا و رسولش و مؤمنین آیا تحت تأثیر کسی دیگه قرار میگیرید یا نه. فوق العاده است. ولیجه یعنی چی؟ میفرماد ولیجه برای خودت میگیری یا نه؟ میخوام امتحانت کنم ببینم ولیجه برای خودت میگیری یا نه؟ ببخشید من اینجوری میگم، میخوام لحنش عوض بشه با قسمت‌های دیگه کلام یادمون بمونه. من میخوام تو رو امتحان کنم ببینم ولیجه میگیری یا نه؟ یادمون موند؟ تکرار کنم؟ یادتون میمونه دیگه. ولیجه یعنی چی؟ ولیجه یعنی آدمی که بی خود تحت تاثیرشی. چرا هرچی میگه گوش میکنیم؟ از اون تو نباید تحت تاثیر کسی قرار بگیریم. ولیجه یعنی کسی که در شما نفوذ داره. کی باید در ما نفوذ داشته باشه؟ میشموره خدا، رسول، مؤمنین. حالا مؤمنین هم که اهل بیت تو روایات فرمودن فقط ما اهل بیتیم. ما به سیاق تفسیر المیزان نخواهیم بگیم فقط اهل بیت، میگیم اوجش اهل بیت. حرف کیو گوش کردی؟ تحت تاثیر کی قرار گرفتی؟ منطق کیو قبول کردی؟ صبر کن مثلا امتحانت میکنم ببینم چه خبره. بعد خدا برای جوامع یک افرادی رو قرار میده برای اینکه اونا رو تحت تاثیر قرار بدن، یک امتحانهایی میگیره. من تعبیر یه عالم بزرگواری رو فکر کنم علامه عسکری بود یادم هست، بله، که از امتحان شیعیان در زمان امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام ظاهر به قول ماها زیاد علمایی نداشتن. یکی از بنی هاشم ادعا کرد من امامم در اون زمان که ظاهرش خیلی علمایی تر بود. مردم رو ظاهر قضاوت میکردن، گفتن خب ایشون البته بهش بیشتر میاد. بعد میرفتن پیشش میگفتن زره رسول خدا چی؟ یه زره زنگ زده در میاد، میگفتن زره رسول خدا. بعد میومدن پیش امام باقر علیه السلام، خدایا تو هم یه کارایی میکنی ها. تحت تأثیر فکری. ببینید ام حسبتم ان تترکو، ولتون میکنه خدا؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. من میخوام امتحان کنم اینم شما کس دیگر رو به عنوان ولیجه قبول میکنید یا نه. حالا چی میشه آدم ها هر دم پیتی رو برمیدارن ولیجه میکنن برای خودشون؟ ببینید رفقا، و بعد چرا اینقدر بده؟ بابا حالا یه کسیه تحت تاثیر یه کسیه. ببینید ولیجه کسی که تحلیل بهت میده، ولیجه کسی که راه بهت نشون میده، ولیجه کسی که اطلاعات اخبار بهت میگه. بعد آدم ها هم دوست دارن خودشون توجیه کنن. آدم ها توجیهگرن، یعنی رفتار دفاعی دارن، مکانیزم دفاعی در وجود انسان موجب میشه که آدم ها خودشون توجیه کنن. نه آخه میدونی مثلا اینجوری هی خودشون رو موجه جلوه بدن. ولی جاها توجیه رفتار غلط و خط غلط رو برای آدم انجام میدن، آدم آرامش میگیره. اینه ولی جاها. مثلا مثال بزنم، آدم ها خیلی هاشون از جنگ و جهاد میترسن، تنبلی دارن، دوست دارن صلح رو دوچارش بشن. دیروز تو روزه اون قصه امام حسن مشتبه علیه السلام رو گفتم دیگه براتون دیگه. این صلح طلبی نابجا مردم رو بدبخت کرد، مردم رو برد سمت ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری ها. و اشعث‌ها. خب این از صلح طلبی دیگه، بالاخره جنگ بعدشون میاد، جهاد سخته براشون، این تو آیات قرآن خداوند متعال مکرر فرمودن. بعد وقتی طرف صلح طلبی نابجا میکنه، یکی کافی این وسط بیا توجیه بکنه، آقا مردم میریزن دورش، دوست داری انگار بری تحت تأثیر دیگران قرار بگیری. ولیجه‌ها توجیهگران ظلمن، ولیجه‌ها توجیهگران تحلیلگران رفتار غلطن. و آدم ها چرا میپذیرن حرفای اینا رو؟ میخوان خودشون توجیه کنن. آره راست میگه، دیدی خودش بلد نبود بگه، حالا اون میگه میشه لیدر، کم کم اون توجیهگر ظلم میشه لیدر. ای خدای من، ای وای، ای وای. یه چند تا دعا کنم بقیه صحبتمون رو ببریم جلو ببینم چی میشه. خدایا ما رو از نظر فکری مستقل بار بیار. منو دستان بالاسا، میخوام بازم دعا کنم، ببخشید چون میخوام یه حرفی بزنم که هیچکی نزده، میخوام اول یه دعا کنم ببینم. خدایا اگه یه چیزی باطل بود، هیچ کس تو دنیا نگفت باطله، ما رو بفهمون بهمون که باطله. حالا ولی من بگم الان سیاسی میشه جلسه. یه رفتارایی تو سیاسیون ما غلطه، یه رفتارایی غلطه. والا ما هم مثل همون تا اینه که تست میزنن یه جیغ و دادی میشنون، اول همدیگر رو نگاه میکنن، ما هی این ور اون ور نگاه میکنیم، آقا دیدی چی گفت؟ میبینم هیچگی چیش نیست. بابا دیگه آدم مستقل باشه، نه انقدر. نمیدونم، حالا بگذاریم، شاید یه وقت دیگه گفتم. ولی خیلی چیزا هست غلطه ها، محکم وایسه بگو این غلطه، این غلطه. حالا دیگه بگم دیگه، خیلی اصرار کردی دیگه، حالا بگم دیگه، دیگه چاره نیست. چند وقت پیش وزیر امور خارجه عزیزمون توی دانشگاهی برداشتن یه برنامه اجرا کردن، یه سخنرانی روتسن انجام دادن، بهش میگن تد یا تد و چیز دیگری بهش اضافه میشه. برام جالب بود، اصلا این حرفی که من با شما میزنم حرف سیاسی نیست، ولی من تعجب میکنم، خیلی حرف غلطیه، هیچ کس نگفت غلطه. اگه مردم نگفتن غلطه، بابا ول کن، انتقاد نکن، حالا غلط باشه، کسی چیزی نگفته، شما زبون در کام بگیر. خیلی اشتباه بزرگی بود. من تصمیم داشتم اینو توی شب محرم بگم، ولی قبلش از ایشون دعوت کنم بیاد در حضور خودش بگم. خیلی ساده هم هست اشتباهش. ایشون میگه که من دو تا داستان هست تو زندگیم خیلی تأثیر گذاشته، حدوداً هم فکر کنم بگن حدود 50 سال. بعد خودشون هم میگن این دو تا داستان هیچ ارزش ادبی نداره. خب ولی این دو تا داستان همیشه جلو چشمم بوده. آقا ما رو میگی حساس شدیم، یه شخصیت دنیا دیده، واقعا دنیا دیده. خب ایشون میگه این دو تا داستان برای من در طول زندگیم مثل این یادداشتی که یه خانومی میزنه به یخچال با آهن ربا جلو چشمم همیشه. خب آدم مهمه دیگه برایش دیگه، آقا این چیه بگو دیگه، خیلی مهمه. یه آدم بزرگی مثل شما جهان دیده، در حساس ترین نقاط تاریخی این مملکت قرار داره. خب ایشون هم این بصره رو علنی کردن، تبلیغ هم میکنن، همه طرفدارای دولت هم اینو تبلیغ میکنن. به به چه چه، آقا ما چیکار کنیم؟ داستان چیه؟ من برای شما تعریف میکنم، حتما بعد از جلسه برید گوش بدید. حالا من که طولانی نشه دوتا داستانش رو تعریف نمیکنم، یکی داستانش رو تعریف میکنم، اون یکی خلاصش رو میگم. میفرماد یه آقا پسری هست، تشنش بازی کرده، اومده تو میخواد یه آب خنک بخوره، در یخچال رو باز میکنه، آب خنک نیست، میگه لااقل یه میوهی بخورم، تشنش شدیدن. میبینه یه پرتقال دست خواهرشه، داره پوست میکنه. میگه خواهر اون پرتقال رو بده به من. خواهر میگه نه خیلی من لازم دارم، نمیده. این میگه بابا تو میتونی میوه دیگه بخوری، تو میتونی مثلا آتش خودت رو یه جور دیگه برطرف کنی، حالا اینو به من بده، من دارم از تشنگی میمیرم. نه خواهر نمیده و دعواشون میشه، این پرتقال میفته زمین هم بمیره. خب بعد پسر ناراحت میشه میره یه گوشه ای. میفهمن این یه داستان. داستان دوم که ارزش ادبی هم نداره. داستان بعدی چیه؟ یه کارخونه داریه، بهش میگن که آقا محصول کارخانه تو رو از چین دارن وارد میکنن، کارخونت بیرونق میشه. دروغ بهش میگن. کارخونه داره باور میکنه، سهامشو میذاره تو بازار میفروشه. سهامشو که میفروشه قیمتش میاد پایین. قیمتش که میاد پایین، دیگران هم که سهام ازش خریدن اونا هم میگن چی شده خورده سر مال، اونا هم میفروشن، بیشتر میاد پایین. در حالی که بهش دروغ گفتن، این الکی با تصور خودش چیکار کرده؟ تحت تاثیر قرار گرفته، سهامشو فروخته. از ترسش بلایی که بنا نبوده سرش بیاد سر خودش میاره. بعد ایشون میفرماد من این دوتا داستان رو برای روابط، انواع روابط، روابط بین المللی برای خودم مد نظر قرار دادم. یعنی ما سکوی وزارت خارجمون، روابط بین المللیمون برای کسیه که الگوی روابطش روابط این خواهر و برادره. دشمن کو؟ یه دشمنی میخواد سر ما رو ببره کو؟ بعدشون میفرماد ما ها اکثرا سوء تفاهمیم، با گفتگو همه چی حل میشه. بعد هی توهم توطئه نکن. آقا ما تو دنیای هستیم، من میخوام همدیگر تیکه پاره کنم، تو از کدوم منافع ما میخوای کجا ده؟ این خواهر برادرت نیست سر پرتقال با هم دعواتون بشه. آخر داستان پرتقال اینه، مادره میاد خونه میگه که میبینه پسر اون طرف ناراحت، دختره این ور ناراحت. میپرسه پسر تو چرا ناراحتی؟ میگه پرتقال خواستم از تشنگی داشتم بردم این بهم نداد. بعد به دختره میگه، من چرا بقیه داستانو نگفتم؟ به دخترش میگه که تو چرا ناراحتی؟ میگه من این پرتقالو میخواستم خلال بکنم، پوستشو بردارم باهاش مربای پوست پرتقال درست بکنم. مادره میگه خب با هم گفتگو میکردید، اگه گفتگو میکردی اون پرتقالشو میخورد، تو هم پوستشو برمیداشتی، پرتقال هم اینجور نمیفتاد زمین. یعنی یه سوء تفاهم که با گفتگو حل میشه. تو روابط بین الملل هم آدم این کارو میکنه. واقعا ما اینیم الان. به من میگن تو چرا خودتو درد سر میدی انتقاد میکنی؟ میگم ببین عزیزم، من آدم دهنبینی نیستم، من به دهن این اون نگاه نمیکنم. خدا شاهد، من از برجام و انتباهی که منتقدم به برجام و نوع مذاکره و نمیدونم دقیق نخوندن برخی از متنای برجام و هیچ کدوم اینقدر ناراحت نشدم. میگم آقا شرایطی بوده، بالاخره انجام شده، اینا هم رفتن فداکاری کردن، توی مرحله جامعه رو گذروندن دیگه، آقا جهنم و ضرر بی خیال. ولی یه کسی میاد میگه من چنین شخصیتی دارم، چنین تفکری دارم. ببین نکنه ما دهن بین بشیم، نکنه ما فکرمونو تعطیل بکنیم. ما دوست داریم یک شخصیتی که دیپلماسی بین المللی رو داره، در درگیری با دشمن قرار داریم، بیاد بگه مبنای من برای روابط بین المللی گفتگوی این خواهر برادر نیست. چون اینا خواهر برادرم، بالاخره یه مامانی میاد سوء تفاهم برطرف میکنه. بیاد یه داستانی تعریف بکنه. البته اگر چنین داستانی رو پیدا میکرد و تعریف میکرد، اون داستان حتما ارزش ادبی داشت. خوش میگفت بابا من پوستشو میخوام الان بهت میدم پرتقالو. مامان نمیخواد که بیاد گفتگو کنه. بچه ای که عناصر این داستان رو درک میکنه این داستان رو باور نمیکنه، شنگول و منگول رو باور میکنه، اینو باور نمیکنه. به همین دلیل این داستان ارزش ادبی نداره، هیچ وقت هم ارزش ادبی پیدا نخواهد کرد. خوب نیست، زشته. یه وقت من اصلا دیگه به هیچ چی کار ندارم، نه بعده هیچ شخصیت سیاسی نباید در روابط خارجی اینجوری نگاه کنه. کشت خدا ما رو تو قرآن، از بس به ما بگه بابا تو دشمن داری، دشمن داری. هم العدو و فحذر هم قاتل هم الله انا یعفکون، بکشدشون، خدا اینا دشمنان شما هستن. ببخشید من مثال زدم، بهتر نبود این مثال نمی زدم، بی درد سرتر بود. خدایا به ما بصیرت، حکمت، استقلال، استقلال رأی، استقلال فهم، عنایت بفرما. حالا امام صادق علیه السلام چی می فرماید؟ می فرماید ایاک و رئاسه، از ریاست پرهیز کن تا می تونی. رئیس نشو، مسئولیت سنگینه و خوب به مقامم میگیردت، خیلی خرابکاری ها داره، تا اونجا مگه بکشنت بیانن به زور ببرنت رئیست کنن. ایاک و رئاسه، دیدی مقام معظم رهبری چی کار کرد برای اینکه رهبر نشه؟ رفت چیا گفت؟ خیلی خیلی بزرگه، خیلی آفرین. خود امام از ریاست بدش میومد، مثل چهار تا طلبه دنبالش راه می افتادن، می گفت چیه دنبال من راه افتادی؟ تنهایی می رفت می اومد جلوی درس، تو درس جلو پاش بلند می شدن صلوات می فرستن، می گفت چرا بلند می شید صلوات می فرستید؟ جرأت نمی کردم میگم به احترام تو، می گفتن خب ما صلوات ثواب داره می فرستید، می گفت یه وقت دیگه صلوات می فرستید. آقا دیگه سر درس امام می اومد کسی جرأت نمی کرد صلوات بفرستید، می ترسیدن آقا به خودش بگیره. رئیس عالمش کرد. ایاک و رئاسه، دنبال ریاست نباش. و ایاک ان تطع اعقاب الرجال، هم رئیس نشو هم دنبال آدما نیفت. چی میگن دنبال آدما نیفت؟ همون دنبال آدما نیفت مختصرش بهتر. جوئل تو فداک میگه آقا، طرف میگه که من اینو شنیدم از آقا، گفتم آقا خب ریاست که فهمیدم، ریاست، اما ریاست فقط عرفتها، اما اینکه دنبال رجال نیفتم، خب من دنبال شما افتادم این چیزا رو یاد گرفتم. حضرت فرمود که لیس حیث تذهب، این برداشت تو نه که مطلقا حرف کسی رو قبول نکنی. ایاک ان تنس و رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیز از این که دنبال کسی بیفتی و بدون دلیل. آقا بر چی حرف اینو داری میپذیری؟ همینجوری الکی کشکی بعد هر چی گفت تایید کنی؟ این کار نکن، مستقل باش. انصافا موضوع خیلی مهمیه این استقلال و انفعال. شما قبول داری؟ بفرمایید. خب خوشم میاد که با آدم فهمیده ای طرفم. میفرماید حالا دیگه وقت زیاد نگیرم، بنا بود ولائج و آخر الزمان رو بخونم، یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام بخونم. ولیجه اصطلاحش رو یاد گرفتید؟ ولیجه تو زیارت جامعه میخونید چی؟ اون جمله‌ای که ولیجه داره تو زیارت جامعه کی حفظه؟ که ائمه هدا من ولیجه‌ای غیر شما ندارم. این فارسیش بود. ببینید من ولیجه غیر شما ندارم، باید بری اعلام کنی در خونه اهل بیت. من اگه کسی رو دربست قبول داشته باشم تو عالم، فقط شمایی، بقیه دربست نی، تورایی هم سوار میکنیم، پیاده هم میکنیم، بالاخره هر که حرف حسابی داشته باشه میپذیریم. فضاتون میشن خواستید ببینید یه حرفی غلطه یا درسته، به این و اون نگاه نکنید. اگه خودت فهمیدی غلطه محکم وایسا،
اگه یک کسی حرفی زد درست بود همه باش مخالفت کردن، خود فکر کن بگو نه من فکر میکنم درسته. قد بازی در نیاریم، محترمانه، خیلی محترمانه. ایاکم والولائج، بپرهیزید از ولائج. فان کل ولیجت دوننا فهی طاغوت، هر کسی رو به عنوان شخص صاحب نفوذ در اندیشه خودت بخوای قبول کنی که تحلیلاشو در بس قبول کنی غیر از ما اهل بیت، این طاغوت است. طاغوت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. آیت الکرسی میخونی یا نه؟ زیاد بخون، زیاد بخون. بعد میفرماید آخر الزمان چی میشه؟ این سخن امام باقر علیه السلام شبیهش زیاده، مخصوصا امام رضا علیه السلام هم فرمودن، ولی من دیگه باید بخونم برای شما یه نمونهشو. ببخشید یک کمی هم نگران میشید مثل من، منم نگرانم، خواستم شما هم نگران بشید، دیگه چاره این نیست. عوضش در خونه امام حسینید، مخصوصا حضرت ابوالفضل عباس هم هست. امروز هم روز یه قسمیه که ردخور نداره. میتونی بگی بدم المظلوم، بدم المظلوم. لابد من ان یکون فتنتون، فتنه ای خواهد آمد، یسقط فیها کل بطانت و ولیجه، حتی یسقط فیها من یشق شعر بشعرتین، حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا. می فرماید که فتنه های پیش خواهد اومد که آدم های تیز و باهوش هم چی میشن؟ تو این فتنه ساقط میشن. حتی آدمایی که مو رو از لای ماست میکشن بیرون تو این فتنه ساقط میشن. امام رضا علیه السلام میفرماید همه در روایات داره آخر الزمان فتنه هایی میشه که ولائج هم کار میافتن، آدمای تحلیلگر، اونا هم دیگه کفشون میبره. انگار آخر الزمان خدا میخواد هر کی خودش وایس امتحاناشو پس بده، خودش رو به محضر امام زمان علیه السلام عرضه بکنه، حسابش رو روشن کنه. آخر الزمان اینجوریه، هیچ کی نمیتونه به هیچ کی اتکا کنه، باید رو پای خودت وایسی. امتحانهای آخر الزمان تیز هوش هم از کار میندازه. کیا فقط میمونن؟ نحن و شیعتنا. یا ابا عبدالله اومدیم ما رو به عنوان شیعه قبول کنی، قدیما گریه کنت بودیم، ما رو ببر داخل خیمه شیعه تو بشیم. فقط شیعیان میمونن. چقدر دیگه من روایت برای شما بخونم از این که آخر الزمان عده کمی میمونن، شیعه های خالص و خلص. دیگه امام زمان زحمت نباید بیفته، دیگه امام زمان اگه اومد خیمه ای زد، اگه گفت هر کی میخواد بره بره، نباید نصف جمعیت برن. بعضی ها میگن شب عاشورا کسی نرفت، همه قبلا رفتن که میخواستن برن. آقای بهجت میفرماد چرا شب عاشورا هم خیلی ها رفتن. حسین فاطمه فرمود میخواید برید برید، میخواست هر کی میخواد باشه رو پای خودش باشه با. و رفتن، خیلی ها رفتن، تحلیل میکردن برای خودشون. نبین تو هیئت جای گفتگوی اونا نیست. میگفتن چی؟ میگفتن بالاخره الان شرایط یه جوریه که دیگه خیلی دشواره، باید کوتاه اومد. امیرالمومنین هم توی همچین شرایطی کوتاه می اومد، امام حسن هم کوتاه می اومد. امام حسین میخواست بگه بابا قصه فرق داره، من با زن و بچه‌م اومدم، من بناس کوتاه نیام، بگی مطلبو. فرق میکنه با زمان امام حسن مجتبی، فرق میکنه با زمان امیرالمومنین. زمانه تغییر کرده، رفتار باید تغییر کنه. بعضی ها خودشون رو توجیه میکردن. حالا امام حسین میخواد روشنگری کنه تو کربلا، چیکار کنه؟ چجوری امام حسین روشنگری کنه؟ من روزه های روز عاشورا رو مجبورم امروز بخونم. اومد سخنرانی بکنه، سنگش زدن، اینقدر بد و بیراه گفتن یه چیزی بگم، از برای اینجور روزها کمتر من دیدم خونده بشه ناله بزنن مردم. هر کی ناله بزنه برای این روزه، ثوابش با روزه های تیر و نیزه خیلی فرق میکنه. قرارمون روز قیامت، هر کی فریاد بزن، اونا که میتونن گریه کنن خوش به حالشون، اونا که نمیتونن گریه کنن داد بزنن از درد. میدونی چی گفتن امام حسین رو ساکت کردن؟ یکی داد زد اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. برگشت خیمه، زینب دید حسین داره گریه میکنه. سوخت جگر حسین. به بابای حسین حرف نزنید. حسین عاشق باباش بود. آخرین بچهش هم اسمشو گذاشت علی. فرماندار کوفه که اسما رو ثبت میکرد گفت این حسین غیر علی اسم دیگه بلد نیست، بذاره برا بچه‌هاش. به گوش حسین رسید، اشک تو چشماش جمع شد. گفت هر چی پسر داشته باشم اسمشو میذارم علی. جانم برای چی امروز گریه کردی؟ برای عشق حسین به باباش علی. ما میگیم علی اکبر علی اصغر. امام حسین اینجوری نمیگفت که. هر کدوم از بچه‌هاشو می‌خواست صدا بزنه علی بیا، علی بیا. اصلا دوست داشت علی باشن همه، علی علی. که اینا هی بگن، هی هر کی هم صداش میزنه بشنوه کیف بکنه. اصلا عاشقی بود امام حسین. دورش بگردم، میخواد روشن کنه مردمو. مردم فکراتون رو کار بیاندازید. مردم یه ذره قدرت تحلیل. مردم بفهمید مسئله رو. چیکار کنه امام حسین؟ چقدر اصرار داره مردم قدرت تحلیل داشته باشن. سخنرانی کرد که نذاشتن. آقا هر ترفندی رو تا ظهر به کار برد نذاشتن. امام حسین دیگه فقط فکر هدایت مردمه. اومد تو خیمه، به نظر من یه نگاهی کرد زینبم، من چیکار دیگه بکنم، چیکار کنم. یه دفعه چشمش به گهواره افتاد. بده من اصغرم ببینم میتونم مردم رو روشن کنم. دیگه ابزاری ندارم. جنگ آقا نبر بچه رو تیر میزنن. نمیدونم کسی اینو گفت اونجا یا نه، شاید خود امام حسین به ذهنش رسید. ما زبان حالی که میگیم آقا نبر میدون جنگ تیر بچه رو نمیبرن، گفت یه کار دیگه میکنم. کلاه خودو گذاشت، عمامه گذاشت رو سرش، زرهش رو در آورد، عبا تنش کرد، مثل این که میخواد بره تو محراب نماز. دیدن حسین از دور میاد، مسلح نیست، سپر نداره، یه چیزی زیر قبا قایم کرده. همه گفتن حسین قرآن آورده، میخواد بگه مردم به این قرآن. تیراندازا تیر ننداختن. آقا اومد جلو، رسید به لشکر. بنابراین نقل میگن سر اسب یا مرکب حضرت میخورد به مرکبا و ستون دشمن. دیگه کسی دیدن اسلحه نداره دیگه، صبر کردن چی میخواد بگه. یه دفعه دیدن یه ماه پاره از زیر عبا در آورد بیرون. الهی دورت بگردم امام زمان که داد میزنی. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا. امام زمان شما میشه از مجلس ما بری بیرون یه چند لحظه؟ یه بچه کوچولو، لبای کوچولو، وقتی میخواد بگه آیا نمیبینید، خب باید بیاره نزدیک که ببینم. چاره هر مل نامرد نشونت خوب نیست، هدف نزدیک بود. خدا عذابتو زیاد کنه. از دو قدمی زدی نامرد.